ساعت 16:04 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. رئیس جمهوری ترکیه میگوید انفجارها در آنکارا وحدت و صلح در ترکیه را هدف قرار داده است. روسیه میگوید مرکز فرماندهی مخفی گروه حکومت اسلامی در سوریه نابود شد. و حسن روحانی میگوید ایران هیچ وقت مانع سرمایه‌گذاران آمریکایی نبوده است. در پی وقوع دو انفجار در آنکارا پایتخت ترکیه 30 تن کشته و 126 نفر زخمی شدند. همکارم محمد زرقامی بار دیگه اینجا توی استودیو با ماست تا برامون از جزئیات این ماجرا بیشتر بگه. محمد، آخرین واکنش ها رو میتونیم با هم دیگه بار دیگه بررسی کنیم. مقام های رسمی ترکیه چی گفتن؟
حتما. اجازه بده که پیش از هر چیز سپیده به این بپرزیم که واکنش‌های بین المللی هم آغاز شده. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه یوهانس هان کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک خطاب به مردم ترکیه و همه گروه‌های سیاسی گفتند که اتحادشون رو در برابر آنچه که اونها تروریست‌ها و اونهایی که قصد دارند ثبات ترکیه را که امروز به نوشته این بیانیه با تهدیدات زیادی روبروس برهم بزنند حفظ کنند. ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم واکنش نشان داده و گفته که این حادثه تاییدی بر این هست که کشورهای منطقه و شرکای فرامنطقه‌ای باید متحد بشن برای برخورد با اون چیزی که خانم زاخاروف تروریست ها خونده و حتی دوباره پیشنهاد تشکیل یک ائتلاف ضد تروریسم بزرگ با رعایت به گفته خانم زاخاروف تمام اصول حقوق بین الملل رو خواستار شده. حزب صلح و دموکراسی هم در بیانیه ای ضمن شرح ماجرا گفته که امکان این که تعداد کشته ها بیشتر بشه هست و از پلیس ترکیه انتقاد کرده به خاطر استفاده از گاز اشکاور علیه تظاهر کنندگانی که پس از حادثه قصد داشتند به نوشته این بیانیه که حزب صلح و دموکراسی که آقای دمیرتاش رهبریش رو به عهده داره و حزبی بوده که اعضاش در اونجا حضور داشتن و جزء کشته شدگان و مجروحان هستن کمک کنن، گویا پلیس از گاز اشکاور هم استفاده کرده. در خبرهای قبلی بود که پلیس از شلیک هوایی هم برای متفرق کردن اونها استفاده کرده. حزب کارگران کردستان ترکیه هم در این خصوص واکنشی رو داشته. حزب کارگران اشاره‌ای نکرده به انفجارهای امروز آنکارا ولی از نیروهای خودش شبه نظامیان خودش خواسته که به هیچ عنوان دست به اسلحه نبرند، البته گفته مگر در شرایطی که حمله‌ای به اونها صورت بگیره. آقای اردوغان هم واکنش نشون داد در صحبت‌هایی که آقای اردوغان داشت، گفت که این حرکت یک حرکت نفرت انگیز بوده، همچنین گفت که پشت این حرکت تروریستی کسایی هستند که میخوان تخم تفرقه و تفرقه رو در بین اقشار مختلف جامعه ترکیه بکارند. این واکنشی بود که آقای اردوغان به این قضیه داشت. به علاوه این که واکنشی رو هم داشتیم از رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه که او هم گفته بود که این یک قتل عام در مرکز آنکارا صورت گرفته. اما اینکه حادثه چجوری اتفاق افتاد، اگر که مایلی اشاره‌ای هم بکنیم که حادثه به چه صورت اتفاق افتاد، خب امروز عده‌ای جمع شده بودند برای تظاهرات ضد دولتی بود نسبت به سیاست‌های دولت ترکیه در قبال کردها و در اونجا هنگامی که اینها سرودخوانان داشتند سرودهایی رو میخوندن و رقص و پایکوبی هم انجام میدادند، یعنی حرکات موزونی رو انجام میدادند اینطوری بگیم بهتره، پشت سرشون یک بمبی منفجر شد. یک شاهد عینی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هم در این خصوص گفت که اینجا یک راهپیمایی بود، من در حال قدم زدن کنار کامیونی بودم که درست پشت این بنرها و پوسترها انفجار اول رخ داد، اما ما وقتی خوابیدیم روی زمین بمب دوم پس از اون منفجر شد. دو بمب بود ولی بمب اولی به گفته این شاهد عینی خیلی شدیدتر بود. و این واکنش ها بود. به علاوه این که خب سازمان دهندگان اونطوری که خب در خبرها هم اومده و خب حزب آقای دمیرتاش هم واکنش نشون داده، کسانی بودن، یعنی تظاهرات گروه‌های چپ بوده در ترکیه.
سپاسگزارم محمد زرقامی همکار ما اینجا در استودیو با ما بود تا از آخرین واکنش‌های داخلی و بین‌المللی در رابطه با انفجارهای امروز در ترکیه برامون بگه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مرکز فرماندهی مخفی گروه خلافت اسلامی در سوریه پس از حملات هوایی جنگنده‌هایش نابود شده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این وزارتخانه گفت که جنگنده‌های روسیه در 24 ساعت گذشته 64 پرواز علیه 55 هدف گروه خلافت اسلامی در سوریه انجام دادند. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که دفتر آن در لندن است، گزارش داد که نیروی هوایی روسیه روز شنبه به مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در استان لاذقیه حمله کرده است. به گزارش رویترز به نظر می‌رسد که هدف این حملات شبه نظامیان چچن بودند که به سوریه آمدند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین گفت که صدای انفجار شدیدی در حومه شهر الباب در شمال این کشور که تحت کنترل گروه خلافت اسلامی است شنیده شده است. و در ایران حسن روحانی رئیس روز شنبه با استقبال از ورود شرکت‌های خارجی به ایران گفت که تهران هیچ وقت مانع حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران نبوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران با اعلام این موضوع در نخستین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال در تهران افزود که در سفر اخیر خود به نیویورک از فعالان اقتصادی آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرده است. او گفت که مشکل حضور کارآفرینان آمریکایی از جانب دولت ایران نیست. در این میان منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت باراک اوباما به دولت‌های جهان و همچنین بانک‌های آمریکایی یادآوری کرده است که تحریم‌ها علیه ایران همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش دولت آمریکا هشدار داده که شرکت‌های غربی تا پیش از اجرای کامل توافق هسته‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و دیگر بخش‌های اقتصاد ایران شتاب نکنند. اما مسکو بار دیگر واشنگتن را متهم کرد که با پیشبرد طرح پدافند هوایی در اروپا به رغم توافق هسته‌ای با ایران به دنبال اهداف دیگری است. ناتو بارها اعلام کرده که سیستم دفاع ضد موشکیش برای مقابله با تهدید احتمالی از سوی کشورهای همچون ایران ایجاد می شود و توافق هسته‌ای با این کشور موجب کنار گذاشتن این طرح نخواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
الکساندر گروشکو نماینده روسیه در ناتو اظهارات مقامات آمریکا و متحدانش مبنی بر اینکه سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا برای مقابله با تهدید موشکی از سوی ایران ایجاد می شود را غیر قابل توجیه خواند و اعلام کرد که از ابتدا پیش برده این طرح ربطی به ایران نداشته و تهدید موشکی ایران بهانه بیش نبوده. او در کنفرانس ویدئویی در خبرگزاری روسیه سیوتنیا اظهار داشت.
می‌بینیم که طرح آمریکایی برای ایجاد بخشی از سیستم جهانی دفاع ضد موشکی در اروپا بی توجه به تحولات دیگر ادامه دارد. امروز روشن است که تمام سخنان که این سیستم در وهله نخست برای مقابله با تهدید هسته‌ای از سوی ایران ایجاد می‌شود بی اساس است و در حقیقت این طرح هدف کاملا متفاوتی را دنبال می‌کند که ربطی به ایران ندارد.
گروشکو نماینده روسیه در ناتو توضیح بیشتری در این رابطه نداد، اما پیشتر نمایندگی روسیه در پیمان اتلانتیک شمالی گزارش منتشر کرد که در بخشی از آن ناتو را متهم میکند که در پوشش مقابله با تهدید موشکی ایران در پی ایجاد سیستمی است که امنیت روسیه را به چالش میکشد. سرگئی گرینیایف، کارشناس نظامی در مسکو، معتقد است که طرح پدافند هوایی ناتو در اروپا همواره ناشی از سوی زن غرب به روسیه بوده.
هدف از این طرح خونسا کردن توانایی هسته‌ای روسیه است و از زمانی که روسیه از تهدیدهای اصلی امنیتی آمریکا اعلام شد این موضوع برای همه آشکار شده. به همین دلیل مسکو کاملا حق دارد که نگران باشد و بگوید نام بردن از ایران در ارتباط با این طرح صرفا بهانه است. از سوی دیگر واشنگتن با اذعان به این موضوع علناً مسکو را به چالش خواهد کشید و در حالی که روابط روسیه و غرب به شدت دشوار شده و روز به روز پیچیده‌تر نیز می‌شود، مقامات آمریکایی ترجیح می‌دهند بدون سر و صدا به کار خود ادامه دهند و هر بار که به سخن گفتن پیرامون این طرح ناچار می‌شوند، همچنان درباره تهدید از سوی کشورهای ثالث سخن به میان می‌آورند.
طرح پدافند هوایی ناتو در اروپا همواره باعث اختلاف‌های شدید میان روسیه و آمریکا بوده و در پی توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران، مسکو این طرح را غیر قابل توجیه خواند و ابراز امیدواری کرد که واشنگتن از پیش بردن صرف نظر کند. اما آمریکا بر آن است که حتی اگر توافق هسته‌ای با ایران اجرایی شود، تنها مسئله هسته‌ای را حل خواهد کرد و تهدید موشکی از سوی تهران همچنان پابرجاست. در حالی که روسیه این توضیحات را باور نکردنی خوانده، از ناتو برها خواسته است تا خود حقوقی کدبی بدهد که این سامانه ها برای محدود کردن توان بازدارندگی هسته‌ایش به کار گرفته نخواهد شد. درخواستی که تکنون بی پاسخ مانده. آن رئیسکه رادیو فردا.
ابراز نگرانی برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
کسرا نوری از دراویش زندانی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
گواهی حمله میکنه، کسرا رو مورد ضرب و شتم قرار میده، از زندان خارجش میکنه.
با من مهتابه وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
تا اینجا نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که با هم میشنویم.
سردار همدانی که کشته شده، این موشکای کروزی که روسیه پرتاب کرده سوریه، حالا شما خودتون حساب کنید دریای خزر کجا، سوریه کجا، اینا هر جور دیمی انداختن خورده تو قرارگاه اینا. حالا اگر این بدبخت امریکا بود، ببین چی کار تری امریکا می آورده. حالا تازه هنوز هیچی نه به داره نه به باره بستنش به صهیونیست.
یکی از سرگردگان سپاه سرکوبگر سال 88، درست بود دادگاهی وجود نداشت که این محاکمه بشه و مجازات عادلانه برسه، ولی دست طبیعت انتخاب اون خون مردم رو از این فرد گرفت. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
خواستم به گوش تمام جهانیان برسونم، شما نگاه کنید کجام کشور اسلامی تا الان به جز جمهوری اسلامی ایران توانسته در مقابل آمریکا مقاومت کنه. خواستم از رئیس جمهور ایران و رهبر ما خامنه ای تشکر کنم.
آقای ربیعی، آقای وزیر، باید بدونی که یارانه حق مردمه، مال مردمه، ثروت مردم رو باید به مردم داد. چرا دخالت های بی جا میکنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران جمعه شب خبر سقوط 4 موشک دوربرد روسیه در نقاطی از ایران را تکذیب کرد. مسعود جزایری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران آمریکا را متهم کرد که در حالی این اخبار را منتشر می‌کند که عملیات نظامی روسیه علیه به گفته او تروریست‌ها در سوریه مؤثر بوده است. پیش از این اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته بود شواهدی در دست است که به گفته او نشان می‌دهد این 4 موشک احتمالاً به دلیل نقص فنی در نیمه راه رسیدن به سوریه در خاک ایران سقوط کرده است. مقام‌های روسی با رد خبر سقوط شماری از موشک‌های کروز پرتاب شده از دریای نظر گفته بودند این موشک‌ها همه به اهداف مورد نظر در سوریه اصابت کردند. و آخرین خبر این که پیکر حسین همدانی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که عصر پنجشنبه در نزدیکی شهر حلب سوریه کشته شد، امروز شنبه به تهران بازگردانده شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، و محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در مراسم ورود پیکر حسین همدانی در فرودگاه مهرآباد تهران حضور داشتند.